سلام دارم خدمت همه عزیزان و خوشحالم که در ایام مبارک ماه رجب در خدمت شما هستم. من معمولا بنام بر اینه که برای سخنرانی جایی نرم مگر اینکه برای مدارس و دانش آموزا باشه یا حالا بعضا دانشگاه ها، و اگرم مثلا جای عمومی تر مثل مساجد اینا میرم برای حل مشکل مردم باشه. اگر مردم مشکلی دارن، نکته دارن، کاری دارن با ما، اونجا بریم حرف مردم رو بشنویم. ولی برای اینکه حالا بخوام بریم با مخاطب صحبت بکنیم، ترجیح میدم اگر جایی میرم مدارس باشه یا تو جمع شما نوجوانا باشه، و الحمدلله تجربه خوبی هم بوده. فکر کنم تا الان، یعنی در بهمن 1403، حدود فکر میکنم 2 سال و 3-4 ماهی که این کارو شروع کردم و حالا دیگه دقیقشو نشمونم، ولی احتمالاً 70-80 تا مدرسه و محفل اینطوری تا حالا رفتم، یعنی از تهران تا شهرهای دیگه هم بعضن شده رفتم با دانش آموزا حرف زدم. و علتش هم اینه که معتقدم که بالاخره ما بخوایم یا نخوایم خودمون پیر میشیم. این شما هستید که کم کم بزرگ میشید، الان نوجوانید، بعد جوان میشید، بعد نسل بعدی شما هستید، و اگر قراره با کسی هم حرف زده بشه حتما شما در اولویت هستید. دوستانم که لطف کردن و دعوت کردن برای حضور در اینجا، من بانک خودم بچه همین محلم و تقریبا 26-27 سال منزلمون تو همین مجاهدین بود، اینجا را آشنایی نداشتم باهاش، ولی توضیح که دادن گفتن که مثلا یه محفلیه که نوجوانا و دانش آموزا هستن، دیگه پرسوجو اضافه نکردم. گفتم اگر بچه ها هستن و در واقع دانش آموز هستن حتما میام، و الحمدلله توفیق شد که امروز در خدمت شما باشیم. در رابطه با جلسه ام که الان در خدمتتون هستیم، عیز بید دو قسمتش کنیم، یعنی یه تقریبا 40 دقیقه من یه بحث رو مطرح میکنم خدمت شما، بعدش دیگه زمان در اختیار شما، هر چقدر شما سوال داشته باشید من هستم خدمتتون. سوالم ممکنه یکی راحت باشه دستشو بالا بگیره شفاهی بپرسه، همین کارو کنیم اگر کسی دوست داشت. ممکنه این نفرم خجالت بکشه، روش نشه دستشو بالا بگیره سوال بپرسه، رو کاغذ بنویسه راحت تر باشه، اونم مشکلی نداره. خلاصه بعد از اینکه من اون بحث اولیم رو مطرح کردم، شما هر مدلی که راحت بودی سوالتون رو بپرسین، چه دوست داشتید شفاهی دستتون بگیرید بالا، چه دوست داشتید کتبی بنویسید سوالتون رو، من خودم اینجا میخونم سوال رو جواب میدم. اما در رابطه با عنوان جلسه که در رابطه با انقلاب اسلامی گفتم ما در خدمت شما باشیم، حالا قرارمون در ایام دهه فجر ما بیام اینجا، که من چون احتمالاً هفته بعد اصلا تهران نباشم، گفتم حالا یک هفته زودتر، یعنی امروز 7 بهمن میشه فکر میکنم، درسته؟ 7 بهمن، 5 بهمن، بله دیروز 4 بود، بله 5 بهمن در خدمت شما باشیم، که حالا دیگه اگر هفته‌های بعدی نرسیدیم قولی که دادیم رو عمل کرده باشیم. خب با توجه به اینکه تزیینات پشت سرمون رابطه با انقلاب خیلی هم متناسبه با موضوعی که به ما گفته بودن، من میخوام اول اون 40 دقیقه که خدمتتون گفتم رابطه با انقلاب اسلامی حرف بزنم. خیلی هم راحت و خودمونی با هم صحبت میکنیم، شما هم سوالاتتون رو تو ذهنتون هر چی اومد نگه دارید، آخرش که مثلا من گفتم سوالا یا دستتون میگید بالا یا بنویسید، من خودم شما جواب بدم. خب تقریبا همه کسانی که تو این جمع هستن متولد بعد از انقلابن، یعنی الان من چهرهای شما رو که نگاه میکنم احتمالا بیشتر شما متولد دهه 80، یه بخشی هم حتی متولد دهه 90. خود منم متولد سال 67م، دهه 60 هستم، و من وقتی به دنیا اومدم تازه 10 سالم از انقلاب گذشته بوده، کلی از تحولات انقلابم رد شده بوده، ما تازه خودمون به دنیا اومدیم. پس ما الان در با یه مسئله داریم حرف میزنیم به اسم تاریخ، یه چیزی که هیچ کدوم اون حداقل از نزدیک اون رو ندیدیم. انقلاب سال 1357 انجام شده، الان سال 1340، الان سال 1403 است، یعنی چند سال گذشته ازش؟ 46 سال از انقلاب گذشته. این اگر تازه الان یه نفرم یه آدم 50 ساله باشه انقلاب رو باز ندیده، 4 سالش بوده موقع انقلاب، یعنی ما الان اکثریت جامعهمون بعد از انقلاب به دنیا اومده. حتی ممکنه پدر مادرای مثلا بعضی از شما موقع انقلاب مثلا 5 سالشون بوده باشه، 10 سالشون بوده باشه، این فرق میکنه مثلا با زمان ما، که مثلا من پدر خودم متولد 1333 است، مثلا اون موقع یه جوون 24 ساله بوده، یعنی قشنگ یادش بوده چه اتفاقی افتاده، جامعه هی بالاخره جوان‌تر میشه. و اما بحث اصلی، اصلا چرا انقلاب انجام شد؟ شما الان ممکنه برید جواب این سوال رو توی مثلا فضای مجازی سرچ بکنید، 10 مدل جواب واسش بیاد. یکی بگه که مردم خوشی زده بود زیر دلشون، یه انقدر همه چی بود گفتن حالا که همه چی داریم چیکار کنیم، حالا ببینیم انقلاب هم بکنیم شارو بندازیم بیرون دیگه، مثلا نون که داریم بخوریم، آب هم که داریم بخوریم، رابطه هم با همه دنیا هم که خوبه، تحریم هم که نیستیم، اقتصادمون هم که همه چیش قوی خوب، چیکار کنیم شارو بندازیم بیرون دیگه، حالا رو بیکاری از روی شکم سیری چون کاری نداریم خوشی زده زیر دلمون، یه انقلاب هم حالا روش انجام بدیم. این یه روایته، الان هم خیلی هم میگن، حالا شما ممکنه بخندید ولی اینها رو کتاب‌ها واسش نوشتن، اومدن کلی در تو باش سخنرانی کردن، نمیدونم کتاب نوشتن، کلی خلاصه مطلب در تو با همین مسئله تولید شده که مردم ایران در سال 57 انقلاب کردن چون اصلا مشکلی نداشتن، خوشی زده و زیر دلشون، روشون بشه 4 تا فوش هم میگن، عقل درست حسابی هم نداشتن، نمیفهمیدن چه خبره، فکر می‌کردن مثلا اگر انقلاب کنن بهتر میشه و یه سری از این حرفا. یه عده دیگه اصلا نقطه مقابلشون میگن، میگن چرا انقلاب شد؟ چون مردم از گشنگی داشتن میمردن. بعد هم مثلا برای که ثابت کنن حرفشون رو یه سری فیلم و عکس و اینا میارن هم وقت. آقا ببین مثلا نمیدونم شاه تو کاخ فلانجا میشست، مردم چطوری زندگی میکردن، مثلا همین وسط تهران، پایین تهران، نه آب داشتن، نه برق داشتن، نه آسفالت داشتن، نه دونم از این چیزا. حالا بودم چند نفر از شما کاخهای شاه هم رفتید دیدید، کاخ نیاوران، کاخ سعدآباد، کسی دیده؟ ای دیده دستشو بالا کن من بدونم. حداقل چقدر کم ها دوره ما، مثلا اینی که به شما بگم، مثلا برای سال 73 74 75 اون که ما تازه دانش آموز شده بودیم، از همون اول دبستان ما رو سال یه بار می‌بردن این کاخا رو می‌دیدیم. خلاصه اون موقع هم خیلی چیزی سر در نمی‌بردیم چه خبره، ولی کاخ شاه و اینا جزء برنامه روتین مدارس بود. حالا ان شاءالله من پیشنهاد می‌کنم حتما یه بار دست جمعی حتما برید اونجا رو ببینید، اصلا دیدنش خوبه. یعنی میخوام بگم بچه‌ها تاریخ یاد گرفتن فقط هم خوندن و شنیدن نیست، یه وقتی دیدنه. شما هم که برید یه جایی رو ببینید انگار مثلا معادل یه کتابی که خوندیده، وقتی برید یه چیزی رو از نزدیک ببینید. پس داشتم میگفتم تا الان دو تا روایت داریم در با این که چرا انقلاب شد. یه عده میگن که مردم خوشی از زیر دلشون، یه عده میگن مردم نون نداشتن بخورن. حالا این دو تا چقدر با هم فرق میکنه سر جاش، ولی این دو تا نگاهه. اما آیا فقط همین دو نگاه و تحلیل وجود داره که انقلاب شد؟ یعنی مثلا تحلیل دیگه ای، نگاه دیگه ای، هیچ چیز دیگه ای وجود نداره که چرا انقلاب شد؟ حتما وجود داره و حتما هر کدوم از اون دوتا نگاهی که من خدمتون گفتم نگاه های غلط یا ناقصیه، غلط یا ناقصه. شما برای اینکه بفهمید چرا انقلاب شد باید یه مقدار خودتون رو در شرایط سال 57 تصور کنید. بعض از این فیلم ها رو دیدید دیگه، مثلا یهو به اصطلاح یه بک میزنه میره 50 سال قبل رو نشون میده، شما رو میبره تو اون فضا، میگه مثلا تو فلان کشور فلان شهر 50 سال قبل چه شرایطی بود، از زاویه اون موقع به شما همه چی رو نشون میده. یعنی مثلا شما انگار الان یک جوون 15 ساله هستی ولی الان سال 57 حکومت پهلوی هنوزم انقلاب نشده. از این زاویه باید نگاه کنی تا بفهمی چرا اصلا انقلاب شد و آیا مردم خوشی زده و زیر دلشون یا اصلا واقعا چون نون نداشتن اومدن انقلاب کردن، که اصلا دوتاش غلطه. این که چرا میگیم غلطه، برای اینکه خب اگه کسی بگه مردم خوشی زده و زیر دلشون به اندازه کافی آمار و ارقام و فیلم و عکس و سند و اینا هست که اون موقع بخش قالتجوی از مردم در بدبختی و فلاکت زندگی میکردن. یعنی مثلا چیزی که کسی بتونه منکر بشه اینو بگه آقا نه مثلا من قبول ندارم یا مثلا بلاد تاریخی وجود نداره، به اندازه کافی در تو باهاش سند و تاریخ و اینا وجود داره. اگرم کسی بگه خب دقیقا چون مردم تو فلاکت زندگی میکرد اون باعث انقلاب شد، اینم غلط. این ممکنه بخشی از علت باشه ولی همه علتی نیست، چون مردمی که در به اصطلاح بدبختی و فلاکت زندگی بکنن ممکنه بیان شورش هم بکنن، بگن نمیدونم ما مثلا یه خواسته‌ای داریم، ولی طرف نمیاد که جونشو بده بگه من یه چیز دیگه میخوام جاش به دست بیارم. این اصلا پیچیدگی انقلاب اسلامی اینجا بود که خیلی هم اینجاشو نمیتونن تحلیل کنن، نمیتونن بفهمن ماجرا سر چی بود. که خب باشه زمان شاه مشکلات اقتصادی بود، مردم انقلاب کردن، خب بعد از انقلاب این مشکلات اقتصادی ما نداشتیم، خب چرا اون موقع انقلاب نشد؟ بعد تازه جنگ هم اضافه شد بهش، تحریم هم اضافه شد، یه مشکلات جدیدی هم اومد، ولی همون مردم که انقلاب کردن تازه مثلا از جمهوری اسلامی دفاع کردن. خب اینا چطوری میشه تحلیلش کرد؟ اینجاست که تازه بعد ببینیم پس اصل ماجرا چی بوده. تا اینجا داشته باشید، پس دو سه تا نکته گفتم، این که علت و ریشه انقلاب چی بوده، نگاهایی که میگن چیه، هر دو تا نگاهی هم که تا حالا در توش صحبت کردیم اشکالات اساسی داره. حالا چرا انقلاب شد؟ این دیگه ممکنه اصلی ترین سوالی باشه که تو ذهن تک تک شماها باشه. شما الان ممکنه مثلا تو اینستاگرام تو اکسلورش یه دور میزنی یه چیزایی میبینی، مثلا ما قبل از انقلاب انقدر پیشرفته بودیم، انقدر عظمت داشتیم، انقدر نمیدونم مثلا شکوه داشتیم، پس چرا واقعا انقلاب شد؟ بعد مثلا شما چی میبینی؟ مثال دارم میزنم، مثلا فرض کن که الان شاید خیلیتون هم دیدی تو فضای مجازی یه تصویر به شما نشون میدن که مثلا یکی از این مقامات کشور عربی تا زانو خم شده جلوی شاه مثلا، بعد میگم ببینید اون موقع اعراب هم جلوی شاه ما زانو میزدن، نواده کوروش کبیر چه میکرد در این کشور، بعد این آخونده اومدن همه چیزو خراب کردن، این عزت ما داریم، این نمیدونم چی ما داریم، ببینید اون موقع ما چه عظمتی داشتیم. دیدید دیگه از این چیزا رو. یا مثلا میان یه تیکه یه فیلم مثلا برای شما میذارن که مثلا شما فهم کنید اون موقع کل کشور در اوج امکانات و رفاه و این چیزا بوده، و اگر مثلا انقلاب نمیشون ما الان دیگه یا ژاپن شده بودیم یا قوی تر از ژاپن شده بودیم. با نسل الان چند سالشه، خود شما مثلا حتی قبل از شما کسایی که همسن نمیشن، هر کسی تاریخ نخونده باشه اینطوری تو گوشی نگاه کنه ببین مثلا کجا به کجا رسیدیم و حیف شد مثلا، یه چهار تا تصویر اینطوری هم نشون میدن و بعد مخاطبیه که یه حسرتی فقط میخوره از چی؟ از چیزی که اصلا نبوده ببینه، و الان دارن به اصطلاح یه تیکه پازلی رو بهش نشون میدن که هزار قسمت دیگه هم داره. اما شما این میخواید ببینید چرا انقلاب شد، من الان میخوام سه چهار تا علت اصلیشو برای شما هی توضیح بدم و این نتیجه گیری بکنم. یک، انقلاب در سال 57 در شرایطی پیروز شد و شاه در شرایطی از کشور فرار کرد و کمتر از این موقعش هم انقلاب پیروز شد که 2500 سال مدل حکومت در این کشور شاهنشاهی بود. به این دوره من عددش رو میگم روش فکر بکنید، شما الان چند سالتونه؟ 15 سال، 17 سال، 14 سال، من که دیگه مثلا پیرمرد شما هم تقریبا مثلا 36-37 سالمه، پدر مادر شما مثلا 40 سال 50 سال، یعنی تای عددی که داریم حرف میزنیم همه زیر 100 ساله. ما داریم میگیم انقلاب در شرایطی پیروز شد که 2500 سال یعنی 25 قرن مدل حکومت دارتون کشور چی بود؟ پادشاهی بود. یعنی محمد رضا شاه قبلش کی بود؟ باباش رضا شاه. قبلش کی بود؟ قاجاریه، نونا احمد شاه، محمد علی شاه، نونا فتح علی شاه، آقا محمد، همینطوری شاه 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 رو ببینید صفویه، باز نمیدونم شاه اسماعیل، نمیدونم شاه عباس قبلش، میدونم همینطوری سلسله های مختلف پادشاه 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 میاد تا سال 1057 کلا مدل پادشاهی عوض میشه. خب این اتفاق کمی که نبوده، هیچ اتفاق غیر قابل باور بوده. شما اگر خاطرات بعضی از کسانی که اون موقع انقلاب کردن رو، اون نسلی که اون زمان بودن، جوانای اون موقع که رفتن جنگیدن مبارزه کردن انقلاب کردن رو ببینید، مثلا میگن اصلا خود اونم باور اون نمیشد انقلاب نتیجه گرفت پیروز شد. یعنی گفتن ما میدونستیم داریم مبارزه میکنیم علیه شاه، ما میدونستیم داریم علیه شاه مبارزه میکنیم که اون رو سقوط بدیم، اون رو مثلا بر بیاندازیم، اما خودمون هم فکر نمیکردیم انقلاب جدی جدی پیروز بشه. چرا؟ چون 2500 سال فقط سلسله ها عوض شد تو این کشور، اونم نه لزوما با انقلاب، این پادشاه با زور شمشیر میومد اونو میزد کنار، اون یکی میومد بچه‌شو میذاشت، اون یکی کودتا میکرد. یعنی مردم نمیتونستن بیان بگن آقا مثلا ما جمع شدیم نوع حکومت رو کلا عوض بکنیم. چون ببینید حکومت ها عوض میشده تو ایران، از این خاندان به اون خاندان میرسیده، صفویه میرفته جاش و مثلا فرض کن قاجار میرفته، قاجار میرفته جاش پهلوی میامده، پهلوی پدر میرفته جاش پسر میامده، مدل یکی بوده پادشاه. ولی اینکه شما بیایی بگی از اساس همه این ریشه شو من میزنم یه چیز جدید میارم جاش به اسم جمهوری اسلامی، بعدم همه چیزش جدید، نه مجلس شورای اسلامی داشته باشه، مجلس خبرگان داشته باشه، نمیدونم رئیس جمهور داشته باشه، اصلا همه چیزش جدید، اصلا سابقه نداشته تو این کشور. چرا مثلا خیلی کشورها هستن سابقه مثلا مدل مجلسشون و اینا 100 سال 200 سال 300 سال بوده، ما همه این تجربه به 50 سال نمیرسه، یعنی از 1057 به بعد شروع میشه. خب این اتفاق اولا حواستون باشه اتفاق کمی که نیستی، چی اتفاق بی‌نظیر در تاریخ بوده، بی‌نظیر در تاریخ. حالا شما انشالله بعدا بزرگتر میشید، اگر علاقه من به مثلا مباحث این شکلی باشید، رشته علوم سیاسی بیاید، جامعه شناسی بیاید، فلسفه سیاسی بخونید و تاریخ جهان، اینا رو بیشتر باش آشنا میشید. میگن انقلاب اسلامی ایران استثنایی ترین انقلاب تاریخه. کلن تو دنیا چقدر انقلاب داشتیم؟ خیلی انقلاب داشتیم. 3-4 تا انقلاب خیلی مهمه، بهش میگن انقلاب های کبیر، انقلاب های بزرگ. 1 انقلاب مثلا فرانسه 1789، 2 انقلاب شوروی 1917، انقلاب چین همینطور، انقلاب اسلامی 1979 هم میگن جز انقلاب های کبیر و جریان ساز و تاریخ ساز بوده، ولی باز با همه اونا هم جنسش فرق داشته که الان توضیح میدم چرا چیش فرق میکرده با اونا. خب پس یه همچین اتفاق رو حواستون باشه بچه‌ها، با دوتا مطلب تو اینستاگرام و توییتر و یه سخنرانی اینا نمیشه فهمید عظمتش چی بوده. چون این بحثایی که با شما میکنم بارها ساعتها سر کلاس‌های مختلف تو دانشگاه با دانشجوام داشتم، میگم اول بفهمید تو چی میخوایم صحبت بکنیم. البته با نمیدونم یه انتخابات ساده و یه جنگ کوتاه اینا نمیخوایم صحبت بکنیم، یه اتفاقی که تاریخ جهان رو هم حتی عوض کرده از 50 سال پیش تا الان. بهتون حالا اینا وقود میگم که اثر انقلاب رو بسیار از کشورهای دنیا چی بوده، از آمریکاش تا کشور همسایه ما. یعنی یه ملتی میاد انقلاب میکنه، شاه خودش رو میندازه بیرون، یه مدل جدید میذاره جاش، اثراتش تا آمریکا میره. که مثلا شما میبینی بعد یه مدت اتفاقاتی میفته، کارتر دیگه دوره بعدش رأی نمیاره، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحت تاثیر انقلاب ایران قرار میگیره، تو کشورهای همسایه اتفاقات جدید میفته. پس بفهمید تو با چی داریم صحبت میکنیم، یه ابر اتفاق مهمی که در چند قرن اخیر حداقل نظیری نداشته. اما چرا پیروز میشه انقلاب؟ مردم چی میدیدن؟ پدران ما در سال 55 56 57 چی میدیدن که به نتیجه صحبت انقلاب بکنن؟ بعد دیگه شاه رو حتما یه باید باش مبارزه کنم، بنازنش بیرون، این قابل اصلاح و قابل ادامه نیست. یک، من اگه اجازه بدید میخوام این چیزهای رو بنویسم، فقط تخته که هستش یه دیدم حداقل 4 تا بچه ها من بذارید کتام هم در بیارم که چی؟ آه بس على هذا التسليم الله 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 4 تا دلیل اصلی میتونه داشته باشه. البته میتونه بیشتر باشه، میشه در توش بیشتر صحبت کرد، ولی خیلی خلاصه برای که وقتم داشته باشیم و من زمان رو رعایت کرده باشم. 4 تا اصلی هاشو می‌نویسم. 1 سیاست داخلی، 2 سیاست خارجی، 3 فرهنگ، 4 اقتصاد. میخوام از این صحبت کنم که اگر شما نوجوانایی که امروز در سال 1403 هستید 50 سال زودتر به دنیا اومده بودید، نیم قرن زودتر در واقع تو همین سن بودید، حتی بعد بگیم مثلا 60-65 سال زودتر به دنیا اومده بودید که سال 53 تو سن الانتون باشید، در سال 1353 54 55 اون سالهایی که دیگه داریم به انقلاب نزدیک میشیم، چی میدیدن مردم، چه چیزی رو مشاهده میکردن که به این نتیجه رسیدن که شاه باید بره و ما باید یه انقلاب بکنیم دیگه، هیچ راهی جز انقلاب نداریم. خب در سیاست داخلی، سیاست داخلی یعنی چی؟ یعنی این که کشور چطوری اداره میشه، توسط چه افرادی اداره میشه، توسط چه کسایی اداره میشه، اینا چطور فکر میکنن و چطور تصمیم میگیرن. مثلا الان که ما با هم صحبت میکنیم وقتی میگیم سیاست داخلی یعنی چی؟ یعنی کشور رئیس جمهور داره، مجلس داره، مجلس خبرگان داره، رهبر داره،
سپاه داره، بسیج داره، ارتش داره، قوه قضاییه داره، یه ساختاری داره، یه سری مسئولینی دارن که اینا مشخصه کیا هستن، چی کار دارن میکنن، و از اون مهمتر بخش مهمی از اینا چطور اومدن سر کار؟ با انتخابات اومدن سر کار. یعنی الان که من خدمت شما صحبت میکنم، خود من پارسال این موقع نماینده مجلس نبودم، پارسال یه انتخاباتی برگزار شد، رفتم کاندید شدم، رأی بردم، اومدم تو مجلس. نه کسی به اصطلاح منو حکم بهم داد، نه کسی منصوب کرد منو، و خیلی های دیگه. دولت اینطوریه، مثلا سال پیش موقع رئیس جمهور یه نفر دیگه بود، آقای رئیسی خدا رحمتش کنه، الان رئیس جمهور یه نفره که پارسال خودش هم شاید باورش نمیشد رئیس جمهور بشه، نه حتی یه ما قبل انتخابات هم شاید خودش گفته های پزشکیان بگم اصلا فکر نمی‌کنم رئیس جمهور بشم. چرا رئیس جمهور شد؟ چون مردم اکثر کسایی که من پای صندوق رای بین اساسا ایشون آدم بهتریه مثلا. یعنی چه نتیجه میخوام بگیرم؟ همین الان با همه مشکلاتی که داریم، مردم ما احساس میکنن که بالاخره میتونن بیان با رای دادن، با حضور تو انتخابات یه چیزهایی رو تغییر بدن، یه افرادی رو به اصطلاح وارد قدرت بکنن یا خارج از قدرت بیارنشون. ببینن انتخابات، ما در زمان شاه اسمن چیزی به اسم انتخابات داشتیم، بالاخره اون موقع حالا مجلس شورای ملی با انتخابات بوده، ولی به قدری انتخابات ها مفتضح بوده و به قدری فرمایشی و پر از تقلب بوده که خود کسایی که میافتن اونجا میشستن میدونستن که منتخب مردم نیستن. حالا من میخوام یه مثال بزنم که از زمان رضا شاه تا پسرش محمد رضا چطور بوده. زمان رضا شاه توی دوره از مجلس یه کسی داشتیم به اسم شهید مدرس که اسمش رو حتما شنیدید. یه بار توی انتخابات میگن رأی نیاوردی، شهید مدرس توی انتخابات میگن رأی نیاوردی، میگن خب مثلا چند تا رأی آوردم، میگن صفر. یه بار فلان رو خودم رفتم با خانوادم به خودم رأی دادم، یا دقیقاً تعداد رأی خودم رو بشمرید بهم بگید مثلا 5 تا رأی آوردی. یعنی خودم انتخابات این بوده که مثلا آقا خاطرات مفصل چهرهای زمان شاه هستش که مثلا میگن اعلی حضرت میگفت اینا برن تو، اینا برن تو، یه چیزی هم علیکی برگزار کنیم، این انتخابات شد. بسیاری از کسایی که مردم احساس نمی‌کردن که میتونن انتخاب بکنن یه نفری بره تو مجلس بعد مثلا اون یه کاری هم انجام بده. این یه مسئله. یعنی انتخابات عملاً برای مردم معنی نداشته. دو، خیلی از احزاب، جریان‌ها، گروه‌ها کم کم یا منحل میشن، از بین میرن، یا سرانشون اعدام میشن. یعنی اصلا دیگه تقریبا اون اواخر جریان و احزابی وجود نداشته. بعدم شاه میاد یه چیزی اعلام میکنه مثل حزب رستاخیز، حتما اسمش رو شنیدید، حزب رستاخیز، که میگه همه باید عضو این بشن، غیر از این هیچ قبول ندارم. میگه هر کی میخواد کار کنه باید بیاد عضو حزب رستاخیز بشه، غیر از این چیزی ما قبول نداریم دیگه. یه حزب اونم حزب رستاخیز. الان شما میبینید یه مشکل ما تو همین جمهوری اسلامی چیه؟ مردم دائم به ما میگن، میگن آقا چطوری طرف دو سال پیش داشت به جمهوری اسلامی فوش میداد الان اومده پست گرفته تو این حکومت؟ یعنی ما حالا ما از این ورش افتادیم که طرف تا 1401 داشت خودش رو میکش که جمهوری اسلامی رو ساقط کنه، الان مثلا رفته پست گرفته کنار دست رئیس جمهور وامیسته. یعنی تفاوت رو شما ببینید. اون موقع میگفتن یه حزب، اونم هر چی که ما میگیم، اونم همه چیز واحد، یه دست، یه شکل. الان ما مشکل تو جمهوری اسلامی برعکس شده. یعنی آقا چطور طرف قبول نداره جمهوری اسلامی رو؟ چطور مثلا تا پارسال پیاسا فوش میداد به همه چی؟ الان اومده پستم گرفته. ما هم الان وزیری داریم که دو سال پیش داشت کری میخوند که جمهوری اسلامی داره سقوط میکنه. که من به اینا الان مفصل هم واردش بشم، با اینا صحبت کردم، بهشون گفتم، گفتم شما خجالت نمیکشید انقدر سریع تغییر رنگ میدید؟ دو سال پیش داشتید کری میخوندید کار جمهوری اسلامی، تا الان اومدید شدید وزیرش تو این مملکت. خب این در اثر چیه؟ این در اثر اینه که اینجا انتخابات واقعی نبود، اینجا در سال 1403 که امام صادق کنیم انتخابات واقعیه. یعنی خود رئیس جمهور آقا من فکر نمی‌کنم رئیس جمهور بشم، ولی میشه رئیس جمهور. خیلی کسایی که تا دو سال پیش داشتن میگفتن آقا یه کار جمهوری اسلامی تمام اینا، یهو میبینن با یه انتخاباتی برایشون به قدرت. خب این اثرش چیه؟ حالا یکی خوشش بیاد یا بدش بیاد رو کاری ندارم، ولی وقتی که یه سیستمی، یه نظامی توش انتخابات واقعی نباشه، مردم ناامید میشن از هر چیزی. ولی وقتی که واقعی باشه، مردم یه بخشیشون میگن آقا بالاخره هر چی هم اشکال باشه، هر اتفاقی هم میفته، ما واقعا بعضی وقتا با همین انتخابات ها میتونیم بالاخره کاری که دوست داریم رو انجام بدیم، ولی اینکه حالا مثلا من خوشم بیاد یا خوشم نیاد. یا توصیه میکنم در کنار اون کاخ شاه که گفتم یه جایی رو حتما برید ببینید بچه‌ها، اونم الان اسمش اینه، موزه عبرت، که اسم قدیمش زندان
کمیته مشترک بوده. خب بسیار خوب، اینو برید ببینید،
این یک نشانه خوبی از وضعیت سیاست داخلی ما اون موقع بوده. طرف 4.5 ماه شکنجه میشده. چرا؟ توی زندان مثلا فرض کنید توی اتاق 2x2 نمور، مخوف، تاریک، 4 ماه 4.5 ماه فقط کتکش میزنن شکنجهش میکنن. چرا؟ چرا مثلا یک کتاب از امام تو خونه پیدا شده، همین، یعنی این جرم بوده مثلا یک کتاب از امام تو خونه باشه. کوچکترین کاری که شما تصور کنید که مورد خوشایند شاه نبوده، زندان، شکنجه، تشم مرگ. خیلی هم اونجا کشته شده. حالا میرید اونجا یه عالمه عکس میبینید، کنار خیلی هاشون مثلا یه تصویر قرمز گذاشته، اونا کسایی که اونجا مثلا شهید شدن یا مثلا بعدن کشته شدن. خیلی از کسایی هم که الان حاکمن، مسئولیت دارن، یه موقع اونجا خودشون زندانی بودن. واسه همین از سال 1344 به بعد، یعنی تقریبا 12-13 سال قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه، جریان‌های مسلحانه شکل می‌گیره تو کشور. یعنی کسایی که میگفتن ما باید بریم به این سمت که یه فقط مبارزه مسلحانه بکنیم، فقط باید بریم با تفنگ بجنگیم تا انقلاب پیروز بشه. مثلا مثال خیلی معروفش میشه سازمان مجاهدین خلق، چریکای فدایی خلق. عموما هم جریان‌های غیر مسلمون بودن، البته یا التقاطی بودن یا جریان چپ بودن. اینو پداشته باشید. تو عرصه سیاست خارجی شما پس همون نوجوانی، ولی سال 53 سیاست داخلیش مشخص شد. تو سیاست خارجی چی داری میبینی شما؟ میبینی یک حکومتی داری که رابطهش با آمریکا و اسرائیل بسیار خوبه. رابطهش بسیار خوبه. شاه دائم میره آمریکا، رؤسای جمهور آمریکا میان ایران. تو خیابون چند تا، توی تهران فقط چند تا خیابون داریم به اسم رؤسای جمهور آمریکا. همین خیابون مفتح اسمش چی بوده؟ آفرین، خیابون روزولت. الان یه کتاب جدید در اومده، ایستگاه خیابان روزولت، به خاطر هم خیابون مفتحه که کنارش سفارت آمریکا بوده. یا مثلا خیابون آزادی اسمش چی بوده؟ آیزنهاور، باریکلا. یعنی میخوام بگم اسم خیابونای تو اسم رؤسای جمهور آمریکا بوده. و همین رسوایی، به همین افتضاحی، اسم رؤسای جمهور آمریکا که هرکم اومدن ده ها جنگ را انداختن، این همه کشتار کردن، اسم خیابونای ما بوده. روزولت و آیزنهاور و خیابونای دیگه. خب رابطه با آمریکا و اسرائیل بسیار خوب، نمیتونیم بگیم متحدشون بودیم، به نوعی مهرشون بودیم در منطقه، به نوعی هرچه که اونها میگفتن رو ما فقط میگفتیم چشم. یعنی به اصطلاح آدم اصلی آمریکا، اسرائیل، انگلیس تو منطقه ایران بوده. این جمله رو هیچ وقت یادتون نره، حالا می‌نویسم پاکش میکنم. دیماه 1356 کارتر، رئیس جمهور آمریکا، میاد تهران، میره نیاوران، کاخ شاه، با هم جلسه دارن. عکس و فیلمش هم هست، اگر در واقع سرچ بکنید هست تو اینترنت. اونجا برمیگرده میگه ما امروز خیلی خوشحالیم که حکومت ایران، یعنی شاه، حافظ منافع ما و جزیره ثبات در یک منطقه پر از بی ثباتی و ناامنی است. یه همچین جمله ای، یعنی میگه این منطقه خاورمیانه که الان ما هستیم توش، که در واقع ایران تو قلب اون قرار گرفته، یه منطقه ناآرامیه، ناامنیه، که ما خوشحالیم که ایران جزیره ثبات این منطقه ناآرام و بی ثبات. کی؟ دی 56. کی انقلاب میشه؟ بهمن 57. یعنی اونا هیچ وقت تا سال 56 هم فکر نمی‌کردن که شاه کارش تمومه. فکر می‌کردن این حالا هسته. چرا مثلا شاید ارجوشون 50 سال دیگه مثلا بچهای شاه اینجا حکومت می‌کنن. خب تو این شرایطی که عرض کردم خدمتتون، یعنی رابطه بسیار خوب آمریکا با شاه، با انگلیس، با اسرائیل و کشورهای غربی، حتی ایران یه جاهایی تبدیل میشه به نیروی نظامی آمریکا در کشورهای مختلف. این اگه کسی جوابشو به من بگه، من یه جایزه بهش میدم. ما در زمان شاه به دو کشور خارجی به نیابت از آمریکا حمله کردیم. اون دو کشور کیا بودن؟ خب کسی دومیش هم میدونه؟ ویتنام و عمان. ویتنام و عمان دو کشوری هستند که ایران در زمان محمد رضا شاه بهشون حمله نظامی میکنه. چرا؟ چون منافع آمریکا اونجا در خطر بوده. توی عمان یه منطقه هست به اسم زفار، اونجا مردم مثلا یه شورش میکنن علیه پادشاه عمان، ناموفق هم میشن. چرا ناموفق میشن؟ چون هواپیماهای شاه ارتش ایران پا میشه میره اونجا بمبارون میکنه، کارو تمام میکنه، اینا نابودشون میکنه. حالا این که میگیم عمان تو منطقه خودمونه، ویتنام کجاست؟ شرق آسیا، سمت اونور چین تازه میشه. چرا این اتفاق میفته؟ چون آمریکا اونجا یه جنگی تو ویتنام داشته، سالا طول کشیده، یه جایی خلاصه نیرو تازه نفس میخواسته. کی بهتر از ایران و شاه؟ هیچکی. هواپیمان شاه پو میشه اونجا مدت ها میجنگن برمیگردن. بعد در همون شرایط ما ارتشمون هم بگم ارتش زمان شاه ارتش ضعیفی نبوده، چون به شدت شاه پول خرج میکرد و دائما برای ارتش سلاح و جنگنده میخرید. البته هرچی میخواست بهش نمیدادن، و مثلا یه دونه موشک بهش ندادن، حتی یه دونه موشک هم به شاه ندادن، چون گفتن که اگه موشک بهت بدین یا دیگه قدرتت خیلی زیاد میشه، موقع ما نمیتون کنترلت بکنیم. ولی مثلا جنگنده زیاد بهش میدادن، یا مثلا انگلیسی ها بهش تانک زیاد میدادن. ارتش ایران زمان شاه ارتش ضعیفی اصلا نبوده، واسه میرفته میجنگه تو ویتنام، تو نمیدونم عمان، نتیجه هم میگرفته. اما همون ارتش وقتی که انگلیس فشار میاره میگه بحرین رو باید دیگه کم کم ازش خداحافظی کنی و به عنوان کشور جداگانه یه کاری کنی همه به رسمیت بشناسن و دیگه خاک ایران حساب نشه، همون ارتش جرئت نمیکنه یه هواپیما بلند کنه بره اونجا بجنگه. میدونید دیگه بحرین که الان یه کشور در جنوب ایران تو خلیج فارس، یه بخشی از خاک ما بوده، از زمان قاجار هم دعوا بوده که این خاک کیه. حالا اونا میگفتن ما مستقلیم. قاجار با اون همه بیلیاقتی و بیکفایتیش بحرین رو باز نداد بره، وایستاد. شاه همون اول وقتی بهش گفتن که باید بدی بحرین رو بیاد جداش بکنی مقاومت کرد، چون اونا بالاخره شاه همین کشور رو دوست داشت، یه بخشی خاک خوشو بده بره. حتی گفت بحرین استان 14 ماست، درست هم میگفت، بحرین استان 14 ما بود. یعنی مثلا شما میگی بندر عباس استان هرمزگان، نمیدونم شیراز استان فارس، نه همه بخشی از خاک ماست دیگه. بحرین هم کلان یک کشوری که از استانهای ما بوده، ولی اولش یه ذره مقاومت میکنه اینا. بعد شما ببینید علم تو خاطراتش چی میگه. علم دست راست شاه بوده، به اصطلاح رفیق جنگ هم بودن، رفیق فابریک هم دیگه بودن. میگه اول اعلیحضرت یه ذره وایستاد و مقاومت کرد، بعد دید بابا دیگه انگلیس داره فشار میاره، نمیتونه کاری کنه، بدیم بره. و ارتشش با این که مجهز بود جرأت نکرد حتی به این فکر کنه که پشه بره اونجا مثلا بجنگه یا کاری بکنه. چرا؟ چون نوکر آمریکا و اسرائیل و انگلیس بود. یعنی مردم چی میدیدن؟ میدیدن تو در عرصه سیاست خارجی روابط با آمریکا و غربی ها به صورت کلی، با آمریکا و غرب بسیار خوب، حتی نوکرشونی، اما فقط داری یه طرف امتیاز میدی میره. حتی سلاح هم که میخوای بخری تو تعیین نمیکنی چی بخری، اون میگه چی بهت میدم. موشک میخوای؟ نه بهت نمیدم، ولی مثلا اگر خواستی فلان هواپیما رو بهت میدم. اونم علت داره، حالا میگم چرا یه چیزایی میدادن چیزایی نمیدادن. خیلی قوی هستی، ارتش قوی داری، باشه برو به جای من توی عمان و ویتنام بجنگ، ولی اگه بحرین رو من بگم بدی باید بدی، آخرش حقی نداری بگی من میخوام مقاومت بکنم، من استقلالش، این حرفا نداریم. حتی از قاجار هم کمتری، اونم وایستاد نتونستن ازش به زور بگیرن، ولی تو دادی رفت به اسم اینکه نه حالا یه همه پرسی بذاریم و یه خلاصه بریم نظرسنجی کنیم بریم چی به چیه، بدیم بره. پس مردم چی میدیدن؟ سیاست داخلی اون وضعیتش بود، سیاست خارجی امتیازات یک طرفه. تو عرصه فرهنگی، فرهنگ یعنی چی؟ یعنی رسوم ما، دین ما، هویت ما، ملیت ما، همه اون چیزایی که فرهنگ ما، یعنی ما داریم باهاش زندگی میکنیم. همین الان هم شما مثال‌های زیادی براش دارید. فرهنگ ما از عید نوروز و شب یلدا هست که جزء رسم و رسوم‌های ملی ما میشه، باستانی ما میشه، تا مثلا نمیدونم محرم و سفر و اربعین و قدیر و نمیدونم این مناسبت‌هایی که رسوم دینی ما میشه، ترکیب اینا میشه فرهنگ ما. خب مردم اینجا چی میدیدن در سطح فرهنگی که چالش پیدا میکنن با حکومت شاه؟ اینجا باید یه ذره بیایم قبلتر از دوره محمد رضا شاه، دوره رضا شاه باید شروع بکنیم. پدرش رضا شاه وقتی که در 1304 حکومتش رو شروع میکنه تا 1320، یعنی حکومت
رضا شاه 1304 تا 1320 16 سال.
اصلی ترین کاری که میکنه تو این حوزه چی بوده رضا شاه؟ میگه دین رو ما باید کم کم بریم به سمتی که حذفش بکنیم. و برای اینکه حذفش بکنیم باید چیکار بکنیم؟ اول از همه باید هی محدودش بکنیم. کارهای شاخصی که میکنه چی بوده؟ کی میتونه بگه؟
بکنم تو ایام محرم بوده یه محدودیت هایی میذاشت برای
خب این درست سال من توزنم دیگه؟ کشف حجاب دیگه؟ دو تا شاخص هاشو گفتیم، من یکی دو تا دیگه هم میگم براتون توضیح هم میدم. رضا شاه میره به این سمت که ما باید دین رو از بین ببریم. قدم اولش اینه که محدودش کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که دوستمون اول گفت یک، هیئت‌های مذهبی بعد از سالها محدود شدن، یعنی دیگه روزه خوندن و هیئت رفتن و اینا ممنوع، زیرزمینی باید بشه. کسی میخواد مثلا هیئت بگیره بی خود میکنه، باش برخورد میکنیم، مگه اینکه بره تو خونه‌اش یواشکی حالا مثلا 5 نفر 10 نفر دوره. حالا الان شما مقایسه کن تو همین یه تیکه که دیگه هاب هیئت‌های تهران هم هستش، میگم تا دو نصف جمعون داره یه ذکر میگه، اون یکی داره روزه میخونه. اون موقع چی بود؟ زیر زمین، برو گوشه بشین، اگر هم کسی میفهمید باید برخورد میکرد. دو، کشف حجاب باید اجباری بشه. یعنی نه اینکه بیایم بگیم که کار تبلیغی بکنیم خانوم ها بی حجابی را انتخاب بکنن، نه از این حرفا نداریم. خانوم ها غلط میکنن حجاب داشته باشن، خانوم ها باید بی حجاب باشن، ببینیمتون هم میگیرمتون، بزنم چادر میکشیم از سرتون. برای همین شما اگر خونه های قدیمیه 80 90 سال پیش زمان رضا شاه تو بعضی از شهرهای خیلی کوچیک هنوز هست ببینید، میبینید خونه ها به هم دیگه راه داره، از تو حیات یه در زدن به حیات بعدی، به خونه بعدی، چون زنا نمی اومدن بیرون، میگفتن از تو خونه هم دیگه بریم پیش هم دیگه، به جای اینکه بریم تو کوچه از این خونه بریم تو اون خونه، اون خونه بیاد مثلا میاد، یا 10 تا خونه به هم دیگه راه داشته. کار بعدی که بعد چی بکنیم چی بوده؟ از بین بردن روحانیت و هر کسی که لباس روحانی سرش تنش باشه، یعنی مثلا عمامه و عبا اینا ممنوع، محدود کنیم، بعدم از بین ببریم. مسئله بعدی خطبه ازدواج رو نمیدونم این چیزا رو دیگه روحانی نباید بخونه، اینا رو میایم از بین ببریم. مسئله بعدی حمله مستقیم به ارزش ها. شما یه میبینید یه نسلی از نویسنده هایی شد میگرفته اون موقع که اینا کارشون چی بوده؟ تمسخر امام حسین، تمسخر دین، تمسخر نمیدونم شیعه، تمسخر یه نسل جدیدی از نویسنده های شکل میگیره که اصلا کارشون فوش دادن به دین خدا پیغمبر بوده. خب پس مردم تو این شرط حالا شما داشته باشید 1120 رضا شاه فرار میکنه، کشور اشغال میشه، فرار میکنه، کی میاد جاش؟ محمد رضا میاد. محمد رضا میفهمه که این مدل دیگه خیلی تنده و ممکن جواب نده، یه ذره شلش میکنه، یه ذره به اصطلاح فرصت میده که به اصطلاح دوباره دین یه مقدار نفس راحت بکشه اینا، ولی بازم اون فضا رو جلو میبره. یعنی به شدت علیه حجاب، علیه حیات، علیه دین، هر چیزی که به دین ربط داشته باشه رو تضعیفش میکنه. بعد جاش میان چیزهای دیگر رو میسازن، میان میگن خب ما اگر بخوایم دین رو بذاریم جاش چی رو باید تقویت بکنیم؟ ایران باستان رو باید تقویت بکنیم. حالا این دوتا لزوما ضد هم نیستن، تضاهم خیلی جا نداره. آقا فرهنگ ما اینه که هم ایرانی هستیم هم مسلمان هستیم، ما به جفتش افتخار میکنیم، هم به این که در ایران به دنیا اومدیم، هم که یه تاریخ ملی مشخصی داریم، هم به این که مسلمانیم. یعنی اینطوری بگیم حتما یا باید اینو انتخاب کنی یا اونو باید انتخاب بکنی، ولی اونا اومدن یه فضایی ساختن که اگر کسی میخواد به ایرانی بودنش افتخار بکنه باید از مسلمان بودن خودش خجالت بکشه و یا حتی از اون بگذره. یعنی انگار یا باید مسلمان باشی یا باید ایرانی باشی. مثلا شما ببینید به شدت بحثای پان ایرانیستی، ملی گرایی تو اون داره اوج میگیره، رشد میکنه. جشنای 2500 ساله تو این چارچوب باید فهمیده بشه، نمیدونم اینکه تاریخ ایران عوض میشه، به جای مثلا هجری شمسی یه تاریخ جدیدی هم میاد سر کار، تاریخ پادشاهی. یعنی مثلا شما اگه برید دهه 50 مثلا 1350 روزنامه رو ببینید، ننوشتن 1150، در اون روزنامه رو دیدید دیگه تاریخ میزنه، مثلا میزنه 4 بهمن 1403، اون موقع نداره 4 بهمن 1051، مثلا زده 4 بهمن 2541 مثلا، حالا عددشو باید دقیقش ببینیم چی بوده اون موقع. یعنی میشه مبنای اصلا یه تاریخ دیگه، یه هویت دیگه. دائما تلاش این بوده که آقا هر آن چیزی که بوی دین میده از بین بره، ضعیفش بکنیم، سرکوبش بکنیم. حتی من خودم فکر می‌کردم که بحث مبارزه با هیئت‌ها و روزه‌ها و اینا در دوره رضا شاه خیلی اوج گرفته، در دوره معارضا مثلا نبوده. یه موقعی مصاحبه می‌کردم با فرج الله سلحشور، بخش مهدی سلحشور که مداح تو قومم هست، شاید شما هم بشناسید. میگه بابا من خودم یادمه چند سال قبل از انقلاب می‌خواستیم مثلا یه روزه تو خونه خودمون داشته باشیم، ده جا رو چک می‌کردیم نیان ساواکی‌ها بگیرنمون که چرا دارید روزه می‌گیرید. پس اینم داشته باشید، یه فرهنگی که بالاخره عموم مردم بدشون میومده. البته شاید یه بخشی از مردم اون موقع بدشون نمیومده، بالاخره جامعه متکثره، ولی عموم مردم خوششون نمیومده از این. و مسئله آخر اقتصاد، که این حالا اگه توضیح بدم اون مسئله اولا براتون روشن‌تر می‌کنه که بالاخره مردم گشنه بودن، انقلاب کردن یا خوشی زده و زیر دلشون، یا اصلا اون نگاه درستش چیه. شما اگه میخواید ببینید اقتصاد زمان شاه چی بوده، نه حرفای منو گوش کنید، نه حرفای پدر بزرگ مادر بزرگا رو، نه حرفای هیچ کس دیگه، فقط ببینید حرفای خود شاه رو ببینید. چون الان من اگه بیام یه حرفی بزنم میگه خب تو اون موقع چند سالت بود؟ خب مثلا نبودم. اگه یکی بره میگه مادر بزرگ من گفت زمان شاه وضعمون خوب بوده، اون یکی میگه پدر بزرگ من گفت زمان شاه وضع مردم بد بوده، اون که نشد که بحث تاریخی کردن. اگر میخوام ببینیم زمان شاه وضع اقتصادی چطور بوده، بهترین حالت اینه که بریم حرف کی ببینیم، حرف خود شاه رو ببینیم. شاه بالاخره رئیس کشور بوده اون موقع. توی گوگل بچه‌ها برید سرچ کنید شاه تورم، سه چهار تا فیلم اولی که میاد رو ببینید. هم خود شاه داره صحبت میکنه، هم مردم اون موقع هستن، فیلماش هست، هم برای قبل از انقلابه. و حالا مهمتر از این، ما در زمان شاه جمعیت کشورمون چقدر بوده؟ کی میتونه بگه؟ 30 میلیون. 30 میلیون جمعیت. الان بچه جمعیتمون چقدره؟ حدود 90 میلیون. 88 89 میلیون عدد دقیق تریه، ولی 90 میلیون روندش میکنه. حالا اون موقع هم مثلا میگن 31 میلیون بوده، ما میگیم 1 میلیون کمتر، 30 میلیون. پس 90 میلیون الان جمعیت. در دوره شاه اصلی ترین منبع درآمد اقتصادی کشور چی بوده؟ باریکن نفت بوده. روزانه چقدر نفت میفروختیم؟ روزانه چقدر نفت؟ یعنی الان هم مثلا ما داریم نفت میفروشیم، اون موقع هم میفروختیم. الان هم منبع اصلی درآمد اقتصاد کشور ما نفت، اون موقع هم نفت بوده. حالا اون موقع ما روزانه چقدر نفت میفروختیم؟ بگید چقدر؟ 200 میلیون. خب یه عدده بگید. 2 میلیون. دیگه 50 میلیون. بگید. فقط اینم حواستون باشه عدد هایی میخواد واقعی تر بهش برسید، دارم راه نمایی میکنم. عربستان که الان دیگه چند برابر ما خلاصه معادن نفت و گاز و حتی گاز رو نمیدونم ولی نفت اینو داره، الان مثلا 10 میلیونه وضعیتش روزانه. یعنی خب 250 اینا شوخی، اصلا هیچ کشور نداریم تو دنیای همچین روزانه بتونه انجام بده. حالا بگید الان دبه شاید در زمان شما روزانه چقدر نفت میفروختیم؟ 6 میلیون بشکه. الان چقدر داریم میفروشیم؟ روزانه 6 میلیون بشکه میفروختیم. الان چقدر داریم میفروشیم؟
12
دیگه 2 دیگه 1 دیگه 1.5 میلیون. یعنی اون موقع جمعیت ما 1/3 بوده، الان جمعیتمون 3 برابره. 30 میلیون 90 میلیون. اون موقع درآمد ما 6 بوده، الان 1.5، یعنی 4 برابر اون موقع جمعیتمون درآمدمون بیشتر بوده. و تورم هم میخوام بنویسم حداقل از سال 50 به بعد، یعنی همون دیگه برهه که انقلاب بهش نزدیکتر میشه، از سال 50 به بعد تا سال 50 که انقلاب میشه، میانگین تورم چقدر بوده؟ حدود 30%. الان چقدره؟ تورم سالانه. حالا تورم سالانه میگم ببین چیه. حدود 40%. تورم هم حواستون باشه چطوری حساب میشه. یعنی مثلا شما این لیوان رو میری امروز میخری مثلا 5000 تومان، سال بعد این موقع میخری 10000 تومان. این شده دو برابر. ولی مثلا میگم اینو شما الان میخری 40000 تومان، سال بعد ممکنه بخری 50000 تومان. یا این گوشی رو الان می‌خرید 10 میلیون تومان، سال بعد می‌خرید 30 میلیون تومان. اینا درصد تورم شما فرق می‌کنه، یکی 3 برابره، یکی 2 برابره، یکی نیم برابره. حتی ممکنه مثلا میگم یه چیزی 5% تورم بشه، یکی 60% بشه. مجموع کالاهای اساسی رو سال به سال معدلش رو میگن تورم. اون موقع حدود 30 بود، الان حدود 40. این مثلا عددش بکنم 30 یا 31 بوده، این الان مثلا 38 39 میگن. حالا یعنی می‌خوام بگم که این وضعیت هم الان شما نگاه بکنید. فروش نفت 4 برابر جمعیت، 1/3 30% تورم. اصلا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که ما چرا تورم داشته باشیم تو این شرایط؟ چون الان شما میتونید بگی فرض کن تحریم هم هست، اون موقع تحریم هم به این معنی نبوده که حالا یه موقعهایی در دوره مصدق تحریم نفتی انجام داده بودن، ولی بعدش که مصدق سقوط میکنه یه تحریم هم به این معنی نبوده رو فروش نفت ایران. پس اون موقع مردم سال 1953 54 55 56 57 چی میدیدن که انقلاب کردن؟ انسداد و بنبست در سیاست داخلی، سیاست خارجی هم که توضیح دادم تبدیل شدون به یه نوکر یه طرفه که هر امتیازی می‌خواستن میدادیم، چیزی هم نمیتونستیم داشته باشیم، بداشون جایدی هم رفتیم میجنگیدیم، نوکر بیجیر مواجب. به لحاظ فرهنگی هم که یه جریانی که دائما میخواد دین رو تضعیف بکنه، یعنی مردم رو همین حساس شدن. به لحاظ اقتصادی هم جمعیت 30 میلیونی، فروش بشکه 6 میلیون بشکه نفت در روز، تورم تقریبا 30%. حالا آیا همه اینا باعث انقلاب بود یا بازم علت دیگه‌ای وجود داشته؟ جواب شما چیه برای این سوال؟ بعدم میام به سمتی که جنبندی کنم بحثو. یعنی آیا همه اینا باعث انقلاب بود یا علت دیگه‌ای هم وجود داشته؟ شما چه جواب میدید به این سوال؟ حتما علت دیگه‌ای هم وجود داره. یعنی میخوام بگم که اگر اون علت نبود، اگر اینجا تورم میشد 130%، اگر اینجا وضع بدتر میشد، اگر اینجا وضع بدتر میشد، اگر اینم بدتر میشد، بازم شاه سقوط نمیکرد و الان دو تا نوه و نتیجهششون حکومت میکردن. چه اتفاقی افتاد که به اضافه همه اینا باعث شد انقلاب بشه؟ یعنی اینا تا اینجا میشه یه بخشی از علت. یه اتفاق دیگه‌ای بود که اگر اون نبود هیچ کدوم اینا نمیتونست کارو تموم بکنه. اونم یه بخشی از علته. بگید من ببینم تا پاک میکنم کسی جوابشو میده یا نه. جوابش هم خیلی واضحه. یعنی خب نارضایتی مردم جز همینا میشه دیگه. خب غلط نیست، درست میگی، ولی یه بخشی از ماجراست، ولی همش نیست. جوابش خیلی خیلی ساده است. یعنی اگر همه اینا 10 برابرم بدتر میشد، ولی اون یه دونه نبود، انقلاب نمیشد. یکی دو نفر گفتن چی میخوام بگم بچه ها؟ اینو گوش کنید بچه ها. اون جماعتی که سال 55 56 50 حتی قبلتر از سال 1042 اومدن کفن پوش کف خیابون، واسه چی اومدن کفن پوش کف خیابون؟ واسه اینکه مثلا آفرین، واسه اینکه مثلا چه میدونم قیمت گوشت و مرغ چرا گرون شده؟ با کسی که قیمت گوشت و مرغ ناراحت باشه نمیدونه جون منو بگیر، میره دنبال میگره یه جا ببینه مرغ کوپنی گیرش میاد یا نه، میره دنبال میگره ببینه یه جا ارزان‌تر چی پیدا میکنه، فوش هم میده، میگه سطح چیزی، ولی در این قضیه گلوله رو بزن وسط سینه من که چی گوشت ارزون‌تر بشه؟ خب چه کاریه اصلا؟ حالا مثلا گلوله رو بزنی وسط سینه تو، گوشت ارزون میشه؟ بعد اصلا ارزش داره گلوله بزنی وسط من که گوشت ارزون میشه؟ یعنی چی؟ چه چیزی باعث شد که همه اونایی که در توش صحبت کردیم، عوامل نارضایتی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، باعث بشه که انقلاب بشه؟ رهبری امام خمینی. حالا رهبری امام خمینی یعنی چی؟ یعنی امام اومد چی گفت؟ گفت مردم مثلا میرید انقلاب بکنید که از فردا مثلا ارزونی باشه تو کشور. بعد دیدید الان هم یه سری نسبت میدن به امام، میگن آقا مگه نگفتن آب و برق رایگان؟ شنیدید دیگه، میگن امام خمینی وعده داد من بیام آب و برق مجانی میکنم. یه صرف کلاشی شیادی این حرف. کسی بخواد وعده بده قبل انقلاب وعده میده، این حرف ما برای بعد از انقلابه. کسی که انقلابش پیروز شده که وعده نمیده، که کار به اصطلاح خودمونه میگن مثلا طرف خرش اپول گذشته. کسی که انقلابش پیروز شده که وعده بده به مردم، که اون صحبت امام هم که میگه آب و برق مجانی، داره جواب یه چیز دیگه رو میده. میگه انقدر ارزش انقلابو نیارید پایین، بگید مردم به خاطر آب و برق مجانی اومدن انقلاب کردن، به خاطر این چیزا اومدن. اصلی انقلاب یه چیز دیگه بود، یه هدف دیگه بوده، یه آرمان دیگه بوده. اون آرمانه چی بوده؟ تو یه کلمه چی بود اون آرمان؟ اونی که باعث شد مردم بیان خون بدن، جون بدن، برن زندان، یه عده هزینه بدن، اون چی بود؟ یه کلمه، اسلام. اسلام. من همیشه سر کلاسام تو دانشگاه به دانشجوها میگم، میگم چرا در سال 1357 این سواله، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، اما مثلا تو این اتفاقات که تو این چند سال اخیر افتاد شما هم دیدید، یه دمارن اسم انقلاب روش گذاشتن، گفتن مثلا سال 1401 نمیدونم مهسا امینی اینطوری شده اونطوری شده، اومدن چی گفتن انقلاب داره میشه. ولی اون به مثلا اگه بگیم برفرض درست بود انقلاب بود، چرا به نتیجه نرسید؟ اون که رهبرش یه بخشیشه، ولی نه، یه علت مهمتر، چون آرمانی که آدم‌ها رو قانع بکنه به خاطر اون آرمان بیان بیستن، هزینه بدن، بجنگن، جونشون رو بدن تا به اون برسن، اون وجود نداشته. من همیشه به اون بچه‌ها که یه خود خلاصه ذهنشون درگیر اون اتفاقات سال 401 بود میگفتم، میگفتم شما می‌خواستین انقلاب بکنید، خب بسم الله، اولا به من بگید رهبرتون کی بوده؟ ببین رهبر یعنی کسی که عموم اون آدما قبولش داشته باشن، سرش به تنش بیارزه، روش حساب بکنن، طرف یه آدمی باشه، واسه یه شخصیتی باشه. من تو اوج سال 1401 رفتم توی مدرسه یه هنرستان توی سمت تجریش، یه 7-8 جام بچه‌ها فهم می‌کردن که دیگه خلاصه تا آخر هفته آخوندا رفتن انقلاب پیروز میشه. بعد من معلومه شما، گفتم خب رهبرتون کیه؟ کی میخواد این جریان رو رهبری بکنه؟ یکیشون خیلی جدی توی دستش گرفت بالا، گفتم بگو. گفت علی کریمی. بعد گفتم خب با علی کریمی انقلاب رو پیروز کردید، بعد کی میخواد مملکت رو اداره بکنه؟ حالا علی کریمی اومد، همه هم بهش تعظیم کردن، انقلاب هم پیروز شد. کی میخواد کشور رو، مثلا ما کشورمون شرایطش چیه؟ توی منطقه خاورمیانه جنگ، ناامنی، اقتصاد، تحریم، این همه مشکل. اون این که میخواد اداره بکنی، اونی که یه کاری بلده بکنه که کل ما تو دنیا رسیدن تا بزنازه، اون کیه؟ گفت علی دایی. خب میخوام بعد واقعا میگم، ببین شما میخندید، یعنی میخوام بگم این توهم و این توهم باعث میشه که شما هر چی که از راه رسید رو بپذیری. ببین خواهر با علی کریمی انقلاب میکنم، با علی دایی هم کشور اداره میکنم، مشکلات هم حل میشه. حالا اینو گوش کنید بچه ها، گوش کنید تا اینجا داشته باشید، تا اینجا داشته باشید. میخوام یه نکته دیگه بگم به تو. اون چیزی که باعث شد که یه بخش قابل توجهی از مردم در سال 55 6 7 برن هزینه بدن چی بود؟ میگفتن اسلام. حالا شما میرید تو موزه عبرت به زودی میبینید، اونجا وقتی رفتید دیدید این یه تیکر، خواهشام دقت کنید اونجا ببینید تازه متوجه میشید من چی دارم حرف میزنم. اونجا یه تخت بهتون نشون میدن که یه مجسمه است روش خوابیده، یه مجسمه روی تخت خوابیده، مثلا اینطوری دستش هم بستن به تخت. این اسمش چی بوده؟ عزت الله شاهی، فامیلی شاهی بوده ولی ضد شاه بوده، واسه بعد انقلاب فامیلیشو عوض میکنه، میکنه مطهری. حالا بنده خدا شانسش ضد شاه بوده، فامیلیش هم شاهی بوده. خب این آدمو گوش کنید، یه مدل شکنجه‌ای که فقط این چند سال اونجا تو زندان بوده، یه مدل شکنجه‌ای که فقط کردن چی بوده؟ 6 ماه بستنش رو تخت، فقط روزی نیم ساعت بازش میکردن بره دستشویی و بیاد. بیشتر از یه بارم دستشویی میگرفته مشکل خودش بود، همونجا رو تخت باید کارش انجام میداده. بعد بعضی وقت خودش میگه الان زنده است، خونش هم همینجاست، میتونید بعضی وقتا اگه خواستید حالا برید مسجد فخرآباد ببینیدش، میاد نماز میخونه. بعد خودش میگه، میگه مثلا بعضی وقتا یه شکنجه دیگه من چی بود؟ ببخشید لخت مادرزاد 6 ماه رو تخت منو خوابونده بودن. تخت نه تختی که مثلا توشک داشته باشه، تخت آهنی مشبک مشبک، یعنی بدن یک ساعت اونجا باشه جاش میمونه رو تنت، پس اون چند ماه اونجا خوابوندنت. لخت مادرزاد روزی یه بار نیم ساعت باز میکنن بری دستشویی بیای، تو سرما تو گرما 6 ماه، یعنی نصف سال، یعنی فروردین میبندن شهریور بازت میکنن. بعد از اون مهمتر تو گفت بعضی وقتا برای اینکه شکنجم بکنن، تو همون ظرفی که مجبور بودم خلاصه دستشویی کنم، جلو روم خالی میکردن، آب میریختن، میگن حالا آب میخوای با تو همین بخوری. این یه مدل شکنجه بوده. این چرا دووم میاره و تحمل میکنه؟ به چی اعتقاد داشت؟ به این که آقا ما داریم برای یه چیزی مبارزه میکنیم که اگر زنده بمونیم ارزش داره، اگرم کشته بشیم ارزش داره. این جمله معروف امامه، میگه ما در راه وظیفمون میجنگیم، یا کشته میشیم شهید میشیم که خودش پیروزیه، یا اینکه زنده میمونیم و میبینیم هدفی که داشتیم و اونم پیروزیه. حالا اینا که میخوام بیان انقلاب بکنن و میخواستن انقلاب بکنن، اینا آیا یه همچین آرمانی داشتن تو ذهنشون که ارزش داشته باشه بیان این کار رو واسش بکنن؟ من تو دانشگاه به بچه‌ای که یه خورده اینطوری فکر می‌کردن میگفتم، میگفتم کسایی که اومدن انقلاب کردن، یا حسین میگفتن میومدن وسط خیابون، میگفتن ما آماده مبارزه ایم، کفن میپوشیدن، میگم یعنی اون کاری که تو داری منو ازش میترسونی با تفنگ، همون مرحله اولش من آمادم، کفن پوشم بیا بزن وسط سینه من منو بکش. الان این بوده، یعنی یه عده همچین آرزو و آرمانی داشتن که بیان اینطوری بجنگن. کدوم تفکر میتونه یه همچین آدمایی بار بیاره؟ هیچ کدوم. ببین بچه‌ها، ما حالا نمیخوام بحثا رو خیلی سنگینش بکنم، دانشگاهیش بکنم، ولی مثلا جریان‌های مختلف و وقتی که میخوان بگن، مثلا میگن جریان‌های اسلامی که مثلا مشخص طرف فکر دینی داره، خدا رو قبول داره، اماما رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، شهادت رو قبول داره. بعد از اون چی میگن؟ مثلا میگن ملی‌گرایی، که طرف میگه آقا من اصل چیزی قبول دارم فقط ایرانه و تاریخ باستانه. یا مثلا تفکرات مارکسیستی، خب مثلا ملی‌گرای برای چی باید بیاد مبارزه بکنه؟ مثلا بگه یا کوروش کبیر من اومدم مثلا به جنگم انقلاب بکنم، مثلا معنی نداره. مثلا بگه به یاد داریوش میخوام بیام به جنگم، مثلا داریوش شاه و هخامنشی، یعنی چی از این حرفا؟ طرف اعتقادی نداره به این. میتونه بگه بخشی از تاریخ من داریوش و کوروش بودم بهش افتخار کنم، شاید مثلا ما یه جایشو قبول کنیم بگیم بله مثلا اون قسمتش خیلی هم خوبه، ولی طرف به خاطر مثلا پادشاهان ایران و باستان الان بیاد جونشو بده، اصلا معنی نداره همچین چیزی واسش. ولی اینجا معنی داره که تو بگی من به خاطر اعتقادی که به جهان پس از مرگ دارم، به خاطر اعتقادی که به ائمه دارم، به خاطر 1001 حدیث و روایت و چیزای دیگه که بهش اعتقاد و ایمان واقعی دارم، لازم باشه واسه فلان مسئله جونم هم میدم. یا مثلا اینا که مارکسیستن، که اصلا خدا رو قبول ندارن، یا مثلا حالا اینا چیز زیاد میشه، مثلا لیبرال ها هم اینجا جزءش میشه، مثلا طرف بیاد بگه من به خاطر مارکس میام جونم رو میدم، به خاطر مثلا لیبرال ها بگم به خاطر جان لاک میام، از اصلا یعنی چی این حرفو؟ نمیتونه به اونم به خاطر آزادی هم تا یه جایی ممکنه یه کاری بکنه. من یه مثال براتون بزنم، حالا یه خوردم خنده داره شاید براتون. تو همین اتفاقات 1401 که تعریف میکرد، ما شب تو خیابون داشتیم میرفتیم، دیدیم یه نفر تو خیابون با اسپری داره دیوار نویسی میکنه، و شروع کرد نوشتن مرگ، برش رو اومد بنویسه، ما پشت رفتیم گرفت میش، گفتیم بهش چیکار میکنی؟ گفت همونجا، گفت آقا به خودم خواستم روش مثلا آمریکا. یعنی اون حتی حاضر نیست در حد اون چیزی که میخواد اینجا بنویسه از اینشو بده. بعد شما از اون ور میبینی انقلاب چرا پیروز میشه؟ چون هزاران نفری بودن که میگفتن ما تا تهش وایستادیم. مثلا یا شعار چی بوده زمان انقلاب؟ یکی از شعارها چی بوده؟ یا مرگ یا خمینی. یعنی ما برای این میایم، یا میمیریم یا خمینی رو برمیگردونیم. مگه امام وقتی برگشت ایران، چون میدید امام از 1343 یه صلوات بفرستیم، بچه من بگم که جمع‌بندی بکنیم اینو دیگه بریم سراغ سوالای شما، چون بیشتر از 40 دقیقه صحبت کردم. ببین امام سال 1143 تبعید میشه، یعنی شاه جرأت نداشت امام رو بکشه یا اعدام بکنه، چون میدونست اگه این کارو بکنه مردم میریزن کف خیابون. میگه چیکارش کنیم؟ اول بفرستیمش ترکیه، بعد فرستاد عراق، بعد فرستاد فرانسه، به اصطلاح از این کشور به اون کشور. چی شد که امام در سال 57 برگشت ایران؟ آیا شاه برای امام دعوتنامه فرستاد؟ گفت مثلا دیگه با تجربه اینکه مردم شما رو میخوان، من دیگه میرم، شما برگردید اداره کشور با شما؟ آیا مثلا انتخابات برگزار کرد، رفراندوم؟ چی شد که امام برگشت؟ میلیون ها نفر ریختن کف خیابون با چه شعاری؟ یا مرگ یا خمینی، یا ما رو میگه خمینی باید برگرد. و همین هم شد، خیلی هم کشته شدن، خمینی هم برگشت. حالا شما اینو مقایسه کنید، طرف تو آمریکا نشسته، آب پرتقالش دیر بشه سردرد میگیره، میخواد انقلاب هم بکنه تو ایران. چرا؟ چون اون فکره وجود نداره. چرا؟ چون این آدما واسش وجود ندارن. و الان هم اینو به شما بگم، خیلی ها مثلا میان میگن که شاید جز سوالای شما هم باشه، میان میگن آقا شما این همه مشکل تو کشور میبینی، ما الان مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات تورم، اشتغال، بعضی رانت ها، بعضی فساد ها، خیلی از مشکلات، خیلی هاش خارجی ریشش، خیلی هاش داخلیه، خیلی هاش خودمون بد عمل کردیم، ولی خیلی مشکل کم نداریم. الان همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، بسیاری از مشکلات رو هممون باهاش درگیریم. یعنی شما ممکنه الان برید یه کاغذ خودکار بخرید، دو ماه بعد گرونتر بخرید، این میشه یه مشکل، میشه مشکل اقتصادی. حالا مشکلات اقتصادی یه طرف، این همه مشکل مشکل مشکل، خیلی اینا میرسن. یعنی آقا پس شما از چی این جمهوری اسلامی دفاع میکنید؟ از چی این انقلاب دارید دفاع میکنید؟ این ممکن سوال خیلی باشه. کسایی که این سوال این فرسن، خیلیشون آدمای خوبی ان، دشمن نیستن، طرف داره تو این مملکت زندگی میکنه، میگه آقا نه قیمت دلار گرون میشه، مشکلات از مثلا بعضی از مسئولین یه کارایی میکنن که اصلا انگار بدتر میخوان هرس مردمو در بیارن. واسه شون سوال میشه آقا پس شمایی که داری دفاع میکنی از چیه به اصطلاح انقلاب و جمهوری اسلامی دفاع میکنی؟ این سوال اصلیه. بالاخره ما هم که هم کشور زندگی میکنیم، مشکلات در ما هم هستش، اگه یه چیز گرون میشه دیدید در ما ارزون تر بشه که. بارها شده آدم میخواد یه چیزی بخره، میگه ای بابا مثلا 6 ماه پیش میخریدی بهتر بود، مثلا نمیدونم پارسال این کارو کردیم بهتر بود. میری بانک وام بگیری، اون میگه اینطوریه نمیشه، اون میگه فردا بیا، اون میگه پس فردا بیا. مشکلاتی که بالاخره هممون ریز و درشتش رو تا حالا دیدیم، حالا اونا که سنشون هم کمتره بزرگ بشن ان شاء الله تا موقع مشکلات حل بشه، ولی احتمالاً بقیه‌اشو میبینن. خب ما میگم اونایی که سنشون بزرگتره، نوجوان‌ترن، بالاخره بیشتر دیدن، اونایی که کمتره کمتر دیدن، ولی میخوام بگم که این مشکلات هست. پس ما از چه چیزی دفاع میکنیم؟ از چی داریم دفاع میکنیم؟ از این مشکلات داریم دفاع میکنیم یا نه؟ حداقل من خودم رو عرض میکنم، اگر ما میگیم انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی، دقیقاً داریم از همون هدفه و همون آرمانه دفاع میکنیم که باعث شد این تغییر صورت بگیره. اونم یک کلمه است، باز اسلام. یعنی اگر که من میگم از این تاریخی که الان شما دارید خیلی هاشو نگاه میکنید، اینجا الان روزنامه های زمان شاه، یه وقت هم فرصت کردیم به این نزدیکتر با دقت ببینید چیز جالبی توش پیدا میشه. پس وقتی من میگم از انقلاب اسلامی در سال 57 دفاع میکنم، یا از جمهوری اسلامی، حتی همین الان با این مشکلاتش دفاع میکنم، این به این معنی نیست که هر اتفاقی الان میفته خیلی اتفاق خوبیه، هر کیم نمیخواد باید بره. نه، ما هم الان شما مشکل کم نداریم، ولی ما داریم از یه اتفاق تاریخی دفاع میکنیم که این سالها طول کشید تا به نتیجه برسه. یعنی فکر نکنید بچه ها که انقلاب اسلامی نتیجه مثلا یه سال دو سال مبارزه بود، بعدم یه اتفاقی افتاد، شاه رفت، خمینی آمد، انقلاب پیروز شد. اصلا اینطوری نیستش. حتی تو کتاب های تاریخ شما ممکنه بنویسن که انقلاب از چه سالی روندش شروع شد؟ از 1342. این غلط نیست، این قیام 15 خرداد رو میگه که مردم تو ورامین اومدن مثلا اونجا کفن پوش کشته شدن، بعد دیگه انقلاب هی سرعتش بیشتر شد. این غلط نیست، ولی اصلا جواب کاملی نیست. انقلابی که 2500 سال یعنی 25 قرن سلطنت رو اومد کله کرد و یه چیز جدید جاش گذاشت، از قرنها قبلش شروع شد. یعنی شما اگه برید تاریخ دوره پهلوی رو بخونید، رضا شاه، محمد رضا شاه، قبلش دوره صفویه، قبلش دوره قاجاریه، قبلش صفویه، همینطور برید عقب میرید، در تمام این سالهایی که ما سلسله های مختلف پادشاهان رو داشتیم، همه اینا که اسم بردم و حتی قبلترش، علمایی بودن، کسانی بودن که این مبارزه میکردن، مبارزه میکردن، مبارزه میکردن که ما چطور میتوانیم یک حکومت اسلامی داشته باشیم، یک حکومت اسلامی که به جای مثلا حکومت پادشاهی بیاد. حتی بعضی از علما با پادشاهان زمان خودشون هم همکاری میکردن. اینطور نبوده همشون هم مبارز باشن، خیلیشون هم همکاری میکردن با پادشاهان زمان خودشون، حتی لقب میدادن به پادشاهان زمان خودشون که بتونن یه خورده اون پادشاه رو جهدی کنن به سمت دین و خدا پیغمبر. ولی در همون دوران هم خیلی‌ها بودن که داشتن مبارزه می‌کردن، می‌گفتن آقا ما باید یک حکومت اسلامی داشته باشیم. چند قرن طول می‌کشه تا انقلاب در 1357 به وجود میاد. خب این یه میراث تاریخیه، یه میراث تاریخیه که باید تلاش کنیم نگرش داره یا از بین ببریش. مشخص جوابش چیه؟ علما و بزرگانی هزاران نفر خون دادن تا این انقلاب پیروز شد، حتی بعدش خون دادن تا حفظ بشه. پس من با همه این مشکلات میفهمم، بله مشکلات رو باید بریم حلش کنیم، تا جای ممکن باید تلاش بکنیم، ولی این دلیل نمیشه که خب پس حالا جمهوری اسلامی داره، بریم مثلا ببینیم حالا بعدی چی میشه. بازی نیست بگی بریم مرحله بعد ببینیم جذاب‌تر میشه یا نه. این یه تاریخ پشتش بوده، یه سری سلسله اتفاق پشتش بوده. ضمن اینکه همین الان به شما بگم، بالاخره شما کشورهای منطقه خودمون رو میتونیم ببینیم، خیلی کشورها هستن که حکومتشون هم نه حکومت جمهوری اسلامیه، نه اسلام توش حاکمه، نه حتی تحریم هم نیستن، ولی شما نگاه کنید انبوه مشکلات رو دارن. این به این معنی نیستش بگیم خب پس هر مشکلی دارین دیگه همینه، نه ما باید تلاش کنیم مشکلاتمون کم و کمتر بشه. ولی اینم دلیل نمیشه که بگیم خب حالا شما مشکل داریم پس دیگه بریم مثلا بریم بعدی چی عذاب در میاد، بریم حکومت بعدی رو امتحان بکنیم. نه، بازی نیستش، یه تاریخ پشتشه، چند قرن تلاش، فکر، مبارزه، شهید، هزینه تا یه انقلاب در میاد. و انقلاب هم اینطوریه، معمولا خیلی به اصطلاح دیر به دیر انقلاب به نچه، اینطوریه مثلا شما یه هر 10 سال یه بار یه انقلابی میشه. نه مثلا شما میدین الان فرانسه آقا انقلابش 1789 بوده، الان سال چندیم؟ الان 2025. حالا ممکنه مثلا مثال میزنم 2142 انقلاب بعدیش مثلا باشه، مثال دارم میزنم. یعنی اینجوری بگیم حالا 10 سال یه بار 20 سال یه تستی بزنیم انقلاب جدید رو کنیم ببینیم مثلا این چه مزه‌ایه، این چه شکلی در میاد. یعنی شما باید بتونی مشکلاتتو تا جای ممکن حل بکنی. این دیگه جنبندی صحبت من از الان به بعد. اون با اسپری داره دیوار نویسی میکنه، رو شروع کرد نوشتن مرگ، برش رو اومد بنویسه، ما پشت رفتیم گرفتیمش، گفتیم چه کار می‌کنی؟ گفت همونجا، گفت آقا به خدا خواستم روش بنویسم آمریکا. یعنی اون حتی حاضر نیست در حد اون چیزی که می‌خواد اینجا بنویسه از اینشو بده. بعد شما از اون ور می‌بینی انقلاب چرا پیروز میشه؟ چون هزاران نفری بودن که میگفتن ما تا تهش وایستادیم مثلا. یا شعار چی بوده زمان انقلاب؟ یکی از شعارا چی بوده؟ یا مرگ یا خمینی. یعنی ما برای این میایم یا میمیریم یا خمینی رو برمیگردونیم. مگه امام وقتی برگشت ایران، چون میدید امام از 1343 یه صلوات بفرستیم. حتی من بگم که جمع‌بندی بکنیم اینو دیگه بریم سراغ سوالای شما، چون بیشتر از شلقه هم صحبت کردم. ببین امام سال 1343 تبعید میشه، یعنی شاه جرئت نداشته امام رو بکشه یا اعدام بکنه، چون میدونست اگه این کارو بکنه مردم میریزن کف خیابون. میگه چیکارش کنیم؟ اول بفرستیمش ترکیه، بعد فرستاد عراق، بعد فرستاد فرانسه، به اصطلاح از این کشور به اون کشور. چی شد که امام در سال 57 برگشت ایران؟ آیا شاه برای امام دعوتنامه فرستاد؟ گفت مثلا دیگه با تجربه اینکه مردم شما رو میخوان، من دیگه میرم، شما برگردید اداره کشور با شما؟ آیا مثلا انتخابات برگزار کرد، رفراندوم؟ چی شد که امام برگشت؟ میلیون ها نفر ریختن کف خیابون با چه شعاری؟ یا مرگ یا خمینی. یا ما رو میگه خمینی باید برگرد، و همین هم شد، خیلی هم کشته شدن، خمینی هم برگشت. حالا شما اینو مقایسه کنید، طرف تو آمریکا نشسته، آب پرتقالش دیر بشه سردرد میگیره، میخواد انقلاب هم بکنه تو ایران. چرا؟ چون اون فکره وجود نداره. چرا؟ چون این آدما واسش وجود ندارن. و الان هم اینو به شما بگم، خیلی مثلا میان میگن که شاید جز سوالای شما هم باشه، میان میگن آقا شما این همه مشکل تو کشور میبینی، ما الان مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات تورم، اشتغال، بعضی رانت ها، بعضی فساد ها، خیلی از مشکلات، خیلیش خارجی ریشش، خیلیش داخلیه، خیلیش خودمون بد عمل کردیم. الان خیلی مشکل کم نداریم. الان همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، بسیاری از مشکلات رو هممون باهاش درگیریم. یعنی شما ممکنه الان برید یه کاغذ خودکار بخرید، دو ماه بعد گرونتر بخرید. این میشه یه مشکل، میشه مشکل اقتصادی. حالا مشکلات اقتصادی یه طرف، این همه مشکل مشکل مشکل، خیلی ها اینو میرسن. یعنی آقا پس شما از چی این جمهوری اسلامی دفاع میکنید؟ از چی این انقلاب دارید دفاع میکنید؟ این ممکن سوال خیلی ها باشه. کسایی که این سوال این پرسن خیلیشون آدمای خوبی ان، دشمن نیستن. طرف داره توی این مملکت زندگی میکنه، میگه آقا نمیدونم قیمت دلار گرون میشه، مشکلات از مثلا بعضی از مسئولین یه کارایی میکنن که اصلا انگار بدتر میخوان هرس مردمو در بیارن. واسهشون سوال میشه آقا پس شمایی که داری دفاع میکنی از چیه به اصطلاح انقلاب و جمهوری اسلامی دفاع میکنی؟ این سوال اصلیه. بالاخره ما هم که کشور زندگی میکنیم، مشکلات در ما هم هستش. اگه یه چیز گرون میشه دیدید در ما ارزون تر بشه که. بارها شده آدم میخواد یه چیزی بخره، میگه ای بابا مثلا 6 ماه پیش میخریدی بهتر بود، مثلا نمیدونم پارسال این کارو کردیم بهتر بود. میری بانک وام بگیری، اون میگه اینطوریه نمیشه، اون میگه فردا بیا، اون میگه پس فردا بیا. مشکلاتی که بالاخره هممون ریز و درشتش رو تا حالا دیدیم، حالا اونا که سنشون هم کمتره بزرگ بشن ان شاء الله تا موقع مشکلات حل بشه، ولی احتمالاً بقیه‌اش رو میبینن. خب ما میگم اونایی که سنشون بزرگتره، نوجوان‌ترن، بالاخره بیشتر دیدن، اونایی که کمتره کمتر دیدن، ولی میخوام بگم که این مشکلات هست. پس ما از چه چیزی دفاع میکنیم؟ از چی داریم دفاع میکنیم؟ از این مشکلات داریم دفاع میکنیم یا نه؟ حداقل من خودم رو عرض میکنم، اگر ما میگیم انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی، دقیقاً داریم از همون هدفه و همون آرمانه دفاع میکنیم که باعث شد این تغییر صورت بگیره. اونم یک کلمه است، باز اسلام. یعنی اگر که من میگم از این تاریخی که الان شما دارید خیلی هاشو نگاه میکنید، اینجا الان روزنامه های زمان شاه، یه وقت هم فرصت کردیم به نزدیکتر با دقت ببینید چیز جالبی توش پیدا میشه. پس وقتی من میگم از انقلاب اسلامی در سال 57 دفاع میکنم، یا از جمهوری اسلامی، حتی همین الان با این مشکلاتش دفاع میکنم، این به این معنی نیست که هر اتفاقی الان میفته خیلی اتفاق خوبیه، هر کیم نمیخواد باید بره. نه، ما هم الان مشکل کم نداریم، ولی ما داریم از یه اتفاق تاریخی دفاع میکنیم که این سالها طول کشید تا به نتیجه برسه. یعنی فکر نکنید بچه ها که انقلاب اسلامی نتیجه مثلا یه سال دو سال مبارزه بود، بعدم یه اتفاقی افتاد، شاه رفت، خمینی آمد، انقلاب پیروز شد. اصلا اینطوری نیستش. حتی تو کتابای تاریخ شما ممکنه بنویسن که انقلاب از چه سالی روندش شروع شد؟ از 1342. این غلط نیست. این قیام 15 خرداد رو میگه که مردم تو ورامین اومدن مثلا اونجا کفن پوش کشته شدن، بعد دیگه انقلاب هی سرعتش بیشتر شد. این غلط نیست، ولی اصلا جواب کاملی نیست. انقلابی که 2500 سال، یعنی 25 قرن سلطنت رو اومد کله کرد و یه چیز جدید جاش گذاشت، از قرنها قبلش شروع شد. یعنی شما اگه برید تاریخ دوره پهلوی رو بخونید، رضا شاه، محمد رضا شاه، قبلش دوره صفویه، قبلش دوره قاجاریه، قبلش صفویه، همینطور برید عقب میرید، در تمام این سالهایی که ما سلسله های مختلف پادشاهان رو داشتیم، همه اینا که اسم بردم و حتی قبلترش، علمایی بودن، کسانی بودن که این مبارزه میکردن که ما چطور میتوانیم یک حکومت اسلامی داشته باشیم، یک حکومت اسلامی که به جای مثلا حکومت پادشاهی بیاد. حتی بعضی از علما با پادشاهان زمان خودشون هم همکاری میکردن. اینطور نبوده همشون هم مبارز باشن، خیلیشون هم همکاری میکردن با پادشاهان زمان خودشون، حتی لقب میدادن به پادشاهان زمان خودشون که بتونن یه خورده اون پادشاه رو جهت‌دهی کنن به سمت دین و خدا پیغمبر. ولی در همون دوران هم خیلی‌ها بودن که داشتن مبارزه می‌کردن، میگفتن آقا ما باید یک حکومت اسلامی داشته باشیم. چند قرن طول می‌کشه تا انقلاب در 1357 به وجود میاد. خب این یه میراث تاریخیه، یه میراث تاریخیه که باید تلاش کنی نگرش داری یا از بین ببریش. مشخص جوابش چیه؟ علما و بزرگانی هزاران نفر خون دادن تا این انقلاب پیروز شد، حتی بعدش خون دادن تا حفظ بشه. پس من با همه این مشکلات میفهمم، بله مشکلات رو باید بریم حلش کنیم، تا جای ممکن باید تلاش بکنیم، ولی این دلیل نمیشه بگم خب پس حالا جمهوری اسلامی جوری بریم مثلا ببینیم حالا بعدی چی میشه. بازی نیست بگی بریم مرحله بعد ببینیم جذاب‌تر میشه یا نه. این یه تاریخ پشتش بوده، یه سری سلسله اتفاق پشتش بوده. ضمن اینکه همین الان به شما بگم، بالاخره شما کشورهای منطقه خودمون رو میتونیم ببینیم. خیلی کشورها هستن که حکومتشون هم نه حکومت جمهوری اسلامیه، نه اسلام توش حاکمه، نه حتی تحریم هم نیستن، ولی شما نگاه کنید انبوه مشکلات رو دارن. این به این معنی نیستش بگیم خب پس هر مشکلی داریم دیگه همینه. نه، ما باید تلاش کنیم مشکلاتمون کم و کمتر بشه، ولی اینم دلیل نمیشه که بگیم خب حالا شما مشکل داریم پس دیگه بریم مثلا بریم بعدی چی عذاب در میاد، بریم حکومت بعدی رو امتحان بکنیم. نه، بازی نیستش، یه تاریخ پشتشه، چند قرن تلاش، فکر، مبارزه، شهید، هزینه تا یه انقلاب در میاد. و انقلاب هم اینطوریه معمولا، خیلی به اصطلاح دیر به دیر انقلاب به نتیجه اینطوری نیست مثلا شما یه هر 10 سال یه بار یه انقلابی میشه. نه، مثلا شما میگید الان فرانسه آخر انقلابش 1789 بوده، الان سال چندیم؟ الان 2025. حالا ممکنه مثلا مثال میزنم 2142 انقلاب بعدیش مثلا باشه، مثال دارم میزنم. یعنی اینجوری بگیم حالا 10 سال یه بار 20 سال یه بار یه تستی بزنیم انقلاب جدید رو کنیم مثلا این چه مزه‌ایه، این چه شکلی در میاد. یعنی شما باید بتونی مشکلاتتو تا جای ممکن حل بکنی. این دیگه جنبندی صحبت من از الان به بعد.